أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که فرعون با اشتباه محاسبه در هلاکت و نابودی قرار گرفت. او نباید وارد آب می شد علیکم السلام، و با اون درایت و هوشی که داشت طبیعی بود که می توانست ارزیابی کنه که این آب روی آب وایساده طبیعی نیست. درک اعجاز داشت، اما از این که بتواند عمق اعجاز رو بیش از این درک کنه در اونجا کور میمونه، که خب وقتی معجزه آب رو این گونه رو هم نگه داشته، هر گونه تغییر غیر طبیعی بخواد در این آب بده میتونه. اون قدرتی که این آب رو این گونه برده بالا و آب رو رو آب نگه داشته، این میتونه انواع و اقسام تغییرات غیر طبیعی رو در این آب بده. از درک این عاجز شد تاریخ و وقتی میتونه این تغییر رو بده، پس طبیعتاً اون نباید وارد آب میشد. و جلسه قبل عرض کردیم که این مستمره، این اشتباه در محاسبه مستمر در کسانی که در برابر حق جبهه گیری میکنن، و همون اشتباهات به نفع جبهه حق تمام میشه و موجب نابودیشون میشه. نمیخوام به بحث سوریه وارد شم، اما اگر کسی توی چیز گذاشتن، امروز گفتم توی کانال گذاشتن، اما اگر کسی ورود این تکفیری ها و گرفتن سوریه رو با چشم واقع نگاه کنه، متوجه میشه که باطل اشتباه سهمگینی انجام داده که این سوریه رو اومده گرفته. بله؟ نه نه، تاریخ شاید اشتباه زدم. بله، امروز صحبت کردم، حالا دیگه نشتم میذارم، مفصل میذارنش. فرعون اشتباه کرد و وارد شد و نرسید به حضرت موسی و آب آمد پایین. از اینجا به بعد بررسی سیر بنی اسرائیل خیلی درس آموزه. اینجا یه نکته ای هست و اون این که ما این رو در تاریخ خیلی تلاطمه که بعد از اینکه فرعونی ها از بین رفتن، حضرت موسی بنی اسرائیل رو به مصر برگردون، یا این دیگه به مصر بر نگشتن. اگر عبور از دریا بوده نه نیل، پس طبیعتاً عبور میشه به صحرای سینا. وقتی عبور به صحرای سینا بود، این جمعیت هم جمعیت زیادی است، کم نیست. اینا اگر بخوان مجددا برگردن به مصر، طبیعتاً چون دیگه دریا که شکافته نشد، دیگه جاده خشکی که وجود نداشت، طبیعتاً وقتی بخوام برگردن حتما باید با کشتی و اینا برگردن. اصلاً به تعداد اینها در اون منطقه کشتی وجود نداره، قایق وجود نداره. بله؟ عرض میکنم اینه نیست، باید جای دیگه. علاوه بر این اگر اینها برگردن نیازی به من و سلوا نیست، چون مصر آباده، قضا هست، برن بخرن کار کنن. در حالی که این من و سلوا اینجا نازل میشه. چطور؟ اینها وقتی از آب عبور میکنن در کنار دریای به شدت شور و فاقد آب شیرین، اگر هم باشه مثلا یه چشمه یا آب، این نمیتونه با سکوی 100,000-200,000 نفر در جا باشه. حالا آب شیرین گیر بیارن، غذا از کجا؟ این جماعت هر نقطه‌ای میرفتند و بار بر اون نقطه میشدن میشد قحطی، چون در نقاط معمولا به مقدار خودشون یه خورده بیشتر امکانات خوراکی وجود داره. برای مثال مثلا قوم امروز در نظر بگیریم، اینا یه مقداری گندم تولید دارن. اگر گندم تولیدی استان قوم به خودش برسه یه مقدارم اضافه مثلا، حالا اما فرض بگیرید به یک بار دو برابر جمعیت قوم، سه برابر یک دفعه بیان اینجا و بخوام بمانه. حالا یه موقع ازش که شما یه روز میخوان یه وعده بیان بخورن، شما عقب تدارک میبینی، میاری انبارا رو پر میکنی، اما اینا میخوان یه ماه دو ماه اینجا بمونن، میشه قحطی، میشه کمبود. این جماعت آمده اینور سرعت تحرک اینا ندارن. اول اون ور آب که نمیتونن برن، کشتی وجود نداره. حالا اینجا بخوان در صحرای سینا برن نقاط آباد کجا؟ اول باید شناسایی کنن، بعد حرکت این جماعت. بنابراین هم آب ندارند، هم این نشون میده که اینا به مصر برنگشتن. من نسلبا نازل شد. نکته ای رو که قبلا هم تذکر دادیم و باز هم اینجا قابل دقت هست، یه پیوندی بهش بزنیم. چرا اینها اینقدر از سوی قرآن در زمان پیامبر مورد عتاب قرار گرفتن؟ اینها یاد گرفته بودن، بعدن میگیم چیا یاد گرفتن. به قول ما یه قوم کاربلد بودن. فرمود ما به اصطلاح به موسی کتاب دادیم، فیه هدا، هدایت. طبیعتاً وقتی پیامبر اکرم ظهور کردن میباید در خدمت پیغمبر قرار میگرفتن و کمک میکردن به پیغمبر. اون وقت نفرمایید که مثلا کمک کردن پیغمبر معنا داره. در اون آیه فرمود اون کسانی که ایمان آوردن و یاری دادن و از ضروح و پیغمبر پشتیبانی کردن، خدا از اونا راضیه و اینها. بله، انتنصر الله انصر. یکی از اموری که اینها از اول درشون ایجاد شد نظمه، منظم باشن، و واقعا هم نظم دارن. فرمود به موسی گفتیم که سنگی رو بگذار با عصا بزن بهش، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. بعد فرمود قد علم کل اناس مشربهم، هر کدوم از هر کجا حق ندارن آب بردارن. تقسیم بدی شد، سبت لاوی، سبت بنیامین، سبت یهودا، سبت از کام خدمت شما که چی، اینها از این یکی حق نداشت از اون که آب برداره. قد علمه کل اناس مشربه هم، یعنی صرف نظر از اون انضباط و نظمی که ایشون در مصر طی اون 30 سال در اینها ایجاد کرده بود، اینجا نشون میده یک انضباط شدید در بین اینها حضرت پایه‌گذاری کرد که رعایت کنند. وقت از نظر قضا، قضای اولیه من و سلواست دیگه، ساده، نون و گوشت. من همون نانه، یعنی به جای نانه، سلوا هم که خب به جای گوشت دیگه. وقت اینجا پخت نان و پخت گوشت مطرح میشه که اینا خب نون نیاز به پخت داره، گوشت هم نیاز به پخت داره و اینا امکانات هیچی از مصر نیوردن، هیچی، دست خالی اومدن، امکانش نبود. این بنابراین در حالا روایات هم اشاره شده، نه اون من نه اون سلوا نیاز به پخت نداشت، یعنی همین که منو یا خشک میخوردن یا وقتی بهش آب میزدن تخمیر که میشد، خشک که میشد، میشد نون، نیاز نداشت بهش حرارت بدن. حالا من تا اینجا یه مسئله پیش میاد و اونی که خب اینا نمک از کجا میوردن؟ آب بدن نیاز به نمک داره. احتمالاً تمام این مواد تو همون من و سلوا تأمین شده بوده، یعنی هم اون منی که چون داره انزلنا علیکم المن و سلوا، انزلنا یعنی اینها مما تنبت الارض نبوده، چون اینو بعدن تقاضای مما تنبت الارض کردن، معلومه این مما تنبت الارض نبوده. اگر مما تنبت الارض نبوده، طبیعتا اون چه که از آسمان نازل میشه اون جامعه. در باب آب زمزم چی میگن؟ آب زمزم مما تنبت الارض نیست، آب زمزم خلق الساعه است، گشت آور زمین و آسمان نیست که آب موجود در زمین تبخیر شده باشه بره آسمون، تبدیل به باران بشه، بیاد بره توی زمین، بره فرو یه جا آب چا بشه، از چا بکشم بالا. زمزم یه همچین چیزی نیست، بلکه زمزم آب خلق الساعه است. یعنی اینکه مثلا الان حجاج 10,000 تا باشن، این چاه به اندازه 10,000 تا آب داره. همین الان یهو 100,000 تا حاجی وارد بشه، همین الان یه دفعه آب چاه میشه 110,000 تا. یهو 1,000,000 وارد شن در جا آبش میشه 1,000,000. و اینجوری خلق الساعه است. اون وقت به همون دلیلی که خلق الساعه است میگن مختصات این آب رو سایر آبها ندارن، از ترکیبی شفا است، شفا میده، نمی گنده، تغییر پیدا نمی کنه، ادرار نداره. آب زمزم عجیبه، آب زمزم ادرار نداره، یعنی شما هر چی بخوری ادرارت نمی کنه. من خودم آزمایش کردم و میری تو خانه خدا میزنی شکم توپ تو توپ صدا میده، یه 6 دقیقه بعد هیچی نیست. بله ده آب زمزم همیشه نه قاطی کنن، همون قاطیه، نه خیر قابل دست زدن نیست آب میکشون. اون اینی که من دارم میگم، اون به اصطلاح پشت مقام ابراهیم پله میخورد میرفت پایین، چاه پیدا بود، اصلا چاه پیدا بود، موتورهای چاوان بود، اونجا آب میکشید دور تا دور، شیر آب بود که بعد یه بایی میستدن با آب زمزم غسل میکردن همینجوری اینطور. و بعد اینجوری بود دیگه، شما در مطاف میچرخیدی، آتش میرفتی اون زیر، آقا تشنه هم بودی، مثلا یه انسان در جا شاید مثلا اغراق نکنم یه لیتر، شما یه لیتر و نیم آب میخوردی، یعنی شکم دقیقا میزدی صدا میدم. بله اونجا خونه که خودم بود اونجا تعریق نداشت بدن که بگی عرق میکردی میرفت بیرون، نه یا 7-8 دقیقه وای میسادی، 5 دقیقه میسادی که هیچی نم هم دیگه، یعنی در حقیقت همش جذب میشون، زباله نداره، تجزیه اینجوری نداره. اون من و سلوایی که از آسمان نازل میشه اون جامعه، نمک داره، قند داره، چون در صحرای سینا اینها میوه هم دسترسی نداشتن، همه چی منتها ویژگی که داشتی بود این بود که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی برای مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی نامه می نویسه، بعد از ایشون تقاضا میکنه من نصیحت کن، چون مرحوم کمپانی مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی ندیده بوده، ولی حاجی جواد آقای ملکی تبریزی شاگرد مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی بود. او گرچه که مثلا به نوعی از نظر علمی آشفامد حسین کمپانی ایشون میشه تقریبا استاد امام دیگه، چون همرده نائینی و اصفهانی اصفهانی هستن اینا هستن و امام اینها رده شاگردهای، ولی اون مرحوم آخوند رو ندیده بود، مرحوم حاجی جواد دیده بود. در نامه می نویسه در اونجا به ایشون فهمید که کل القوه لا للذه، بعد می نویسه لا جرم آجیل خور نباشد، چون آجیل منظور تخمه و امثال اینا و اینا برای بدن بله لذت بخش، اما قوت بخش نیست، 2 کیلو هم تخمه بخوره قوتی به بدن نمیاد. خب دیگه حالا اونو میرن بومیدن و لذت بخشش میکنن با اون آجیل میخورن، خاصیتش از دست میره، آجیل خور نباشه. بادام هم که بخواد بخوره بادام خام میخوره، للقوه کل للقوه لا للذه. غذایی که بر بنی اسرائیل نازل شد ذاتن این قوم به اصطلاح خاصیت تربوی رو داشت که چی؟ که از نظر تقویت بدن هیچی کم نداشت، جایگزین همه مواد بود. اما خب نمک داره، خاصیت نمک، ولی با نمک نیست، یعنی اون نمکی که انسان ازش لذت میبره. حالا این بیرن یه بار دیگه هم گفتم، رفته بودیم باغ وحش مشهد حیوانا رو ببینیم، یه خرسی در اون گودال بود، اون صاحب باغ وحش این بالا در که وایساد هرچی اون خرسه میگفت خرسه گوش میکرد، و این تعبیر هست که میگه خرسه به رقص آوردم، واقعا خرسه. بعد آخر سر یه تیکه نون انداخت با این خرسه برداشتون رو با چه مزه خوب، یه همه بهش گفتش که این همه حرکاتو برای این یه تیکه نون کرد گواره. گفت چرا؟ گفت غذایی که اینا میخونن نمک نداره، این نونه نمک داره. من یه حال نگاشم دارم حیوانات راست میگم، هرچی میخورن نمک نداره، نمک یه مزه خاصی به غذا میده که اون خرسه به خاطر رسیدن به اون یه تیکه نونی که دارای نمکه هرچی میگفت گوش میکرد. او این تنوع نداره دیگه، نونه و گوشت، پس برای قوت باید بخورن، برای لذت نباید بخورن، و این جنبه داره. مشکل بعدی که ازت پیدا میکنن مسکنه، حالا نه مسکن به جهت زیبایی ها و حائل ها و اینا، نه سرپناه از جهت گرما و سرما، که این آفتاب کنار دریا روزش به شدت سوزانه، اگر به فصل سرما بخوره شب سرماش استخوان چون آب بخوره باد بخوره به آب خنک‌تر میشه میاد روی ساحل. خب اینا مشکل پیدا میکنن دیگه. خدای متعال فعلا برای باز این دلیل من است که اینها به مصر برنگشتن انزلنا علیکم الغمام ابر رو آوردیم پایین، ابر بر سر اینا سایه ثابت افکند. اینم خیلی عجیبه، یعنی در این حالی که نسیم می آمده و روز خنکشون می کرده این ابرها رو از جا تکون نمی داده، این ابرها بودن وایسادن. وقت طبیعتا ابر مأمور گرما و سرما بوده، بنابراین روز ارتفاع می گیره این زیر هوا میشه خنک، شب ابر وقتی میاد پایین دم میکنه هوا. و این گرمای زمین رو حفظ میکنه، نمیذاره از بین بره. این دیدید گاهی موارد تابستان وقتی که یه وقت یه نم باران بزنه و ابر بمونه دم میکنه هوا، چون اون ابر نمیذاره این بخارات بره. این هم شاهده بر این هستش که اینا به مصر برنگشتن و اینجا موندن. خب پس بنابراین مسکن فعلا حل شده از نظر گرما و سرما. و این که اینها تا کی در این وضعیت بودن، چون در این وضعیت طبیعتا زن و مرد با هم جدا باشن، بله سطر عورتشون چجوریه، لباس چجوری در این مدت، اینا از پیچیدگی ها و پنهان های این قضیه است. اینا مگه چقدر لباس آورده بودن؟ لباس ها رو میتونستن با اون آبی که اون سنگ هست بشورن، اما مواد شوینده اینا از کجا می آوردن؟ حضرت در اینجا چگونه با اطراف ارتباطات برقرار کرد؟ کشف اینها همه نشون میده که این قوم چقدر توانمندی یاد گرفتن، چقدر توانمندسازی یاد گرفتن. چون وقتی آمدن اینجا صفر صفر حاکمیت، هیچی نداره دیگه، خدا فعلا غذا و آب و حل کرده با گرما و سرما رو، اون لباس چی؟ حضرت آدم وقتی که در اون باغ هست لباس نیاز نداره، ولی وقتی میاد روی زمین اول نقطه نیاز به لباسشه. حالا فعلا این دوتا بیشتر نیستن، من برای قلیشن نه خودشون رو پوشوندن تا بیاد پایین با پوست حیوان و اینا یه لباسی برای خودش درست کنه، اما اینا یکی دوتا نیستن، یک دو اصلا اینجا حیوانی گیر نمیاد که اینا اینقدر سر ببرن پوستاشو بکنن واسه خودشون لباس درست بکنن. این نقاط تاریک این اردوگاهه، ولی به هر تقدیر حضرت حل کرده، اجمالا میتونیم بگیم. خب اینها طبق به اصطلاح داستانایی که قرآن نقل کرده میتونیم بگیم حضرت اینها رو آورد در صحرای سینا پای کوهی که بعداً میشود وعدگاه حضرت. اینجا یک سوال هست و اون این که اون کوهی که حضرت درش به رسالت مبعوث شد اون کجا بود؟ رعانارن، بعد گفت اینجا صبر کنید لعلی آتیکم منها به قبس او اجد و علن نار خدا. بعد فرمود فلما اتاها نودیا من شاطئ الوادی الایمن. از اونجا آیا این روی کوه بوده، حضرت رو بلندی دیده یا تو دشت بوده؟ این کوه یا دشت کجا بوده؟ طبیعتا ایشون از مدین داره میره مصر دیگه، ولی از مدین داره میره مصر، بله طبیعتا باید از صحرای سینا عبور کنه، پس اون نقطه میتونه تو صحرا باشه، اون نقطه تو مصر نیست. این احتمال که حضرت اینا رو وقتی آورده اینور ببره پا پای همون کوهی که همون نقطه‌ای که به رسالت رسیده بعید نیست. بیا اونجا مستقر میکن. خب حالا حضرت مأموریتش چیه؟ حضرت مأموریتش اینه که این مجموعه رو ببره کجا؟ ببره فلسطین. برای چی؟ برای تشکیل حکومت. حضرت صرف یک انتقال دهنده نیست، ترانسپورت به قول امروزی ها به اصطلاح گاراژ مسافربری نیست، مسئول حمل و نقل نیست. حضرت مسئول یک جامعه هست برای هدایت اونها به دین و استفاده از اونها برای یاری دین. ایشون مأمور اینا رو ببره فلسطین رو باهاش آزاد کنه، فلسطینی که از دست رفته. پس بنابراین ایشون اولا باید اینا رو مهیا بکنه برای اینکه امکان نبرد پیدا بکنن، امکان فتح پیدا بکنن، قوت پیدا بکنن. لذا ایشون در اینجا اینا رو نگه میدن. خب حالا چقدر یاد گرفتن؟ چی یاد گرفتن؟ گاهی موارد انسان از یه نمونه میتونه خیلی به حقایق برسه. اون گوساله سامریه. ما قبلا گفتیم که فرعون در مصر مانع بوده اینکه اینا کار یاد بگیرن، ولی وقتی اینجا آمدند ولو بعد از 10 سال هر چی، سامری از بنی اسرائیله، از بزرگان بنی اسرائیل هم هست. سامری گوساله طلایی میسازه، گوساله طلایی میسازه، نه اینکه بره از جایی بخره، میسازه. پس ذوب فلزات دارن، پس قالب سازی دارن، چون با قالب بسازن. شما اینهایی که انگشتر میسازن، اگر بری وایسی نگاه کنی ببینی این انگشتر قالب ثابت نداره، از ریختگری اول نقره رو ذوب میکنه، بعد میریزه تو قالبی که درست کرده، بعد اون قالب شن مخصوص میخواد، باید در به اصطلاح قالب مخصوص قرار بگیره، روزنه داشته باشه، این نقره رو آب میکنه، از اون روزنه میریزه، بله، وقتی خنک میشه در میاره، حلقه شکل گرفته، حالا اون حلقه رو میشینه پرداختش میکنه. بله، اصل حلقه اینا رو شمش نقره اینا رو در نمیاره، شمش نقره ذوب میشه یا نقره خورده، بعد میریزه تو قالب، قالب حلقه درست میشه، حلقه رو میسازه. این گوساله سامری رو که درست کرده، این ریخته یعنی کرده. چرا؟ میگه از اون خاک زیر پای رسول القی تو فیها، معلوم میشه که این شمش نخریده به تراشه، که بگیم مجسم سازی به معنای تراشکاری برد بوده، نه، ذوب، قالب. اینا کجا یاد گرفت؟ این نشون میده که در این مدت حضرت موسی در این اردوگاه هم دانشگاه صنعتی داشته، هم دانشگاه معرفتی. هیچی اینا بلد نبودن، یه جعبه بلد نبودن بسازن، صندوق بنی اسرائیل دیگه، نه دیگه. اینا ببینید، مخصوصا بزرگانشون. این سامری از افراد عادی جامعه حضرت موسی نیست. چرا؟ چون میگه قبض تو قبضتن من اثر رسول، معلوم میشه از نظر مقام معرفتی مقام بالایی داشته، میحالیش بوده، وحی، فرشته وحی، موسی در حال وحی، اینا رو درک میکرده. اون وقت شما در یک جامعه وقتی بخوای یه عده رو محروم نگه داری، اول بزرگانشون رو محروم نگه میداری، رو خرده پاها خیلی. این معلوم میشه حضرت یعنی صرف نظر از هر چیزی، اصلا نمیخوایم دلیل بیاریم، نفس این که قرآن نقل میکنه که سامری در اینجا آمد گوساله ایسا اون وقت، حالا گوساله هم عادینی، گوساله صدای گاو در میاره، این که صدای گاو در میاره باید برای مردم خیلی طبیعی جلوه کنه دیگه، یعنی یه گوساله ای ساخته واقعا مردم گوساله میبینن، یعنی اینقدر دقیقه. خب معلوم میشه حضرت در اونجا هم دانشگاه علوم از کام خدمت شما که فنی داشته، هم علوم هدایتی. پس یک قوم جاهل رو تبدیل میکنه به یه قوم عالم، این قوم عالم یعنی علت این که قابل سرزنشن همین علمه، یعنی این که خدای متعال میگه 40 سال بذار سرگردون باشن، بله قومی که انجهل قصوری یک اشکالی داشته باشن خدای متعال به حال خودشون رهاشون نمی کنه، اما قومی که تجاهل کنن ان علمن جلوی حق وایسن اونا خدای متعال سخت مجازات میکن. اینا اینجا خوب یاد گرفتن، خوب. و اینکه اینجا چند سال بودن مجموعه قضایا نشون میده اینا حدود 15 سال در اینجا بودن. در این 15 سال اینها از آب که عبور کردن تا زمانی که حرکت کردن به سمت فلسطین، نه وسط اینه، همین قضایا تو این 15 سال اتفاق میفته، 15 سال کم نیست، خیلیه. حضرت موسی ظاهراً حالا در بعضی از قضایا داره شعیب یک بار به دیدن حضرت موسی در این اردوگاه میاد، بله نه فامیل که هست دیگه، اون نوه اونه دیگه، بله می حالا یا میاد نوه هاشو ببینه، دخترشو ببینه، یا موسی میاد. سازماندهی اینها رو از نظر نوع سازماندهی انتصاب میدن به جناب شعیب که اینجوری سازماندهیشون کن، بر تقدیر سازماندهی میکنه، این تبدیل به هزاره ها و هزاره ها به صدگان، صدگان به پنجاگان، پنجاگان به دهگان، یک سازماندهی بسیار قوی و منظم. اون وقت آموزش چجوری بوده؟ طبیعتاً حضرت موسی استاد اسبات اساتید هزاره ها، هزاره ها صدگان، صدگان پنجاه، پنجاه ده، ده ده، یعنی رئیس سبت شاگردی حضرت موسی رو میکنه، استادی میکنه برای رؤسای هزاره ها، هزاره ها چند تان؟ مثلا 40 تان، چون مثلا اگه بگیم 400,000 تا تبدیل شدن به 12 تا 32,000 تا، سرشماری کردن دیگه، میشن 30 خورده. اون وقت هر سبتی رو اینا تبدیل کردن به هزاره هزاره، مثلا این سبت که 30,000 تاست، بله 30,000 تا 30 تا رئیس هزاره داره، بنابراین رئیس سبت اونم 30 تا شگرد داره.
این اسباط از نسل همون 12 فرزند داشت؟
بله دیگه، بله دیگه، 12 فرزند داشت. سبت یعنی نوه دیگه، نوه های از یعقوب پسری، نه
آم
اشکال نداره، میدونم سبت، سبت یعنی نوه، نه سبت آمه، آخه اینا همه پسرای حضرت یعقوب بودن، نه سبت، نه سبت آمه. نه یعنی حفده، ببینید اشکال نداره، اشکال نداره در این که به اونها چون فرزند دختر بودن سبت گفته میشه، ولی سبت به پسری هم گفت به عامه، بله. و الا در اینجا اثباتا همه فرزند پسر بودن. شاید قرآن که به کار برده، شاید برای اینکه از نظر نوه بودن فرقی بین نوه دختری و پسری نیست. شما اگر به نوه دختری سبت میگید، بله، ممکنه بیاید بگید نوه دختری حساب نمیشه. نه، حساب میشه. چرا؟ چون من به فرزندان پسری یعقوبم گفتم سبت. اون پس بنابراین حضرت موسی میشود استاد 12 نفر، 12 نفر ها میشن استاد 30 نفر. همینجوری این عدد تقریبا به همین شکل میاد پایین با یه تفاوتی. خب طبیعتا حضرت موسی کلاسای عام هم داره، ولی اون رؤسای اثبات اونا آدم های ویژه هستن. یعنی از آدم هایی انتخاب میکنه که دیگه بالاترین رده هوش و فهم و ذکاوت و سابقه رو دارن که اخذشون از حضرت موسی قوی تر. اینا داره خیمه میشن دیگه، از اون غمام در میان، بی نیاز به غمام میشن. الان خیمه اجتماع دارن، خیمه های انفرادی دارن، اردوگاه تشکیل شده. اما اینا چقدر طول میکشه، اینا دیگه در تاریخ بهش اشاره نشده، که اگر اشاره شده بود انسان میتونست سرعت دریافت اینا رو به دست بیاره، بفهمه. اون وقت در این مدت تعارضاتی بین این سبت ها رخ میده که مدیریت حضرت بر اینها، اون داستان گاو و اینا که گفت گاو بکشید، در این مدت برای امشب بحث ما بسه. اللهم صل علی محمد.